الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به خائف السروم استدلال برای حرمت حلق لحیه در روایاتی است که این روایات نهی کرده است ما رو از تشبه رجال به نساء و تشبه نساء به رجال. یک روایت رو که ممکنه اعتبارش ثابت بشود اشاره کنیم و چه استدلال رو هم بیان کنیم، بعد ببینیم این طائفه وافی به مقصود است یا نه. روایت در کافی شریف از ابو علی اشعری عن عمر بن شمر یا عمر بن شمر عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت مفصله، یه فراز روایت اینه: وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، که چنین گفته میشه در استدلال به این روایت که من جانب در بعضی از روایات علامت و نشانه مرد بودن عنوان شده لحیه، محاسن و ریش است. مثلا توحید مفضل شما میبینید فَإِذَا أَدْرَكَ الصَّبِيُّ طَلَعَ الشَّعْرُ فِي وَجْهِهِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةُ الذَّكَرِ وَعِزُّ الرَّجُلِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ وَجْهِ الصَّبَا وَشَبَهِ النِّسَاءِ. این فراز از توحید مفضل میگوید وقتی کودک جوان میشه، به سن بلوغ میرسد، مو در صورتش می روید، علامت مذکر بودن، رویش مو در صورت است و این محاسن عز انسان است که به خاطر این محاسن است که از سباوت و شبه النساء خارج میشه. پس یه نکته این که معلوم می شود خروج از شباهت به زنان رویدن محاسن است. پس تا محاسن نرویده است این سبی شبه للنساء همانند زنان است. خب این نکته محفوظ باشه. حالا مستدل استدلال میکنه، میگه از این فراز توحید مفضل ما استفاده میکنیم که شباهت به زنها نبود محاسن است. خروج از این شباهت به رویدن مو در صورت است. مو که در صورت مرد بروید یعنی از شبه النساء خارج شده است. حالا مستدل میگه اگر کسی این علامت ذکوریت رو از بین ببره، ریششو به تراشه، دوباره مثل زمان سباوت میشه شبیه النساء، آنگاه روایت ابو علی اشعری میگه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، خدا لعنت کنه مردی که خودشو شبیه زنا در بیاره. خب در نقطه اول ثابت شد حلق لحیه یعنی شباهت مرد به زن. پس بنابراین ملعون است کسی که خودشو شبیه زنها قرار بده. حلق لحیه علامت شباهت این مرد است به زن، لذا این عمل ملعون است. لعن هم اگه قرینه نباشه ظهور در بغض شدید داره. پس بنابراین حلق اللحیه که مصداق شبه الرجل من مرأ باشد حرام است، که خب قاطبه ای از مستدلین به این روایت استدلال کردن، ما هم خوب توضیح دادیم استدلال. عرضمون این است که ما مفصل در یکی از مباحث گذشته زینت هایی که مردها رو شبیه زنها میکنه، زنها رو شبیه مردها میکنه، لباس و غیره، بحث مبسوطی کرده ایم از این روایات. خیلی مختصر یکی دو نکتش اشاره میکنه. نکته اول این که این روایت ابو علی اشعری از نظر سند که شیخ کلینی با حیلوله سه تا سند براش ذکر میکنه و قبلا توضیح داده ای. طریق اول و سند اولش قابل اعتماد نیست، لوجود محمد ابن سالم در اون سند که توثیق نداره. طریق سومم حسین ابن ابی قتاده در سند است که او هم توثیق نداره. طریق دوم رواتش توثیق دارن الا واحد و اون عمر ابن شمر یا عمر ابن شمر است. ما بحث مفصل داشتیم، یادم یکی از آقایونم شوخی کرد عمر پسر شمرم مگه میشه سقه باشه دیگه، عمر پسر شمر بساقتش منعین از کجا. ما یه توضیحات مبسوطی ذکر کردیم ولو یکم تردید داریم، ولی میل به اثبات وساقتش هست. یه تکرار نمی کنم بحثات رو قبلا داشتیم، لذا ممکنه کسی این روایت رو با این سند تصحیح کنه و بگه سند معتبر است. یک نکته. نکته دوم این که ما این روایات نهی از تشبه مردان به زنان رو و زنان به مردان رو از نظر دلالی مفصل بررسی کردیم. اونجا اشاره کردیم بعضی مطلق به اطلاق این طایفه عمل میکنن، میگن اطلاق داره، مطلق تشبه زن رو به مرد حرام میدانن. لذا بعضی از علما فتوا میدن میگن اونایی که از مختصات مرده زن نباید در این امور شراکت با مرد داشته باشید. لذا فتوا میدادن و فتوا میدن بعضی زن حق نداره سرشو بتراشه، چون تراشیدن سر برای زن میشه شبه و رجل، تشبه به مرد، و این حرام. بعضی از فقهای اهل سنت به اینجا رسیده بودن فتوا میدادن آدامس جویدن بر مرد حرام است به خاطر اینکه تشبه الرجل به نسبه میشه حرام. بعضی هاشون دمپایی زنانه رو مرد نباید بپوشه چون تشبه الرجل به نسبه میشه و این حرام است. وقت ما اونجا مفصل توضیح داریم، خب مصادیق زیادی داره، از جمله در بحث هنری، در بحث تئاتر، در بحث فیلم، امثال اینها مردی لباس زن می پوشه، آیا تشبه رجل بالمرأة هست یا نه، حرمت هست یا نه. ما اونجا دقت کنید در این نکته دوم روایات رو به سه طایفه تقسیم کردیم. هر طایفه رو سندن ازش بحث کردیم مفصل، چند روز معطل شد و قرائنی اقامه کردیم که این روایت ابو علی اشعری و نظائرش اطلاق نداره، مطلق تشبه مورد بغض و لعن نیست، به حکم قرائن یه تعبیری کردیم، قدر متیقن این است که خوب دقت کنید، قدر متیقن این است که تشبه رجل به نسوه، مرد خودش رو به مظاهر زنانه در بیاره و این تأنس رجل مقدمه مفعول بودنش باشه. این توضیح دادیم اونجا، اشاره کنن دوستان بحثایی که اونجا مطرح شده است. به عبارت اخرى ما گفتیم قدر متیقن از این لعن مخنثون هستند. وقت روایاتی اقامه کردیم، معتبره علی ابن ابراهیم آوردیم، اذا کان الرجل و کلامه کلام النساء و مشیته مشیت النساء و یمکن من نفسه فینکح کما تنکح المرأه. اینا رو آوردیم بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون چه که مقصود از تشبه رجل بالمرأة است مخنث بودن مرد است، که مرد علامت انوثیت، علامتهای انوثیت در خودش ایجاد کنه، مقدمه برای منکوح شدن مرد باشه. لذا مطلق تشبه نیست. اونجا یه بحثی هم یادمه داشتیم، فرق بین مخنث و ترنس ها، این هم اونجا اشاره کردیم. ترنس ها تفاوت دارن با مخنث ها، اشاره کردیم، یه بحث مختصری یادمه داشتیم. نتیجهی که الان میخواییم بگیریم همون نتیجه است، مطلب جدیدی نیست. عرضمون این است که این روایات اطلاق نداره، علی فرض این که ثابت کنید علامت رجولیت لحیه است، که اونم اول کلامه، استشهاد به توحید مفضله. ما نسبت به توحید مفضل یکی دو بار وعده دادیم باید بحث کنیم، سندش از کجا متصرف شده، چه جوره، کجاش مورد اعتماده، چه قسمتایش نیست. دیگه بحثی نیست که الان فرصتی نیست الان مایی بحث داشته باشیم، اون در جای خودش به مناسبتی در مباحث آینده عمر حیاتی باشه خواهد آمد. لذا اولا، حالا خیلی این اولا رو کاری نداریم، اولا این که از کجا علامت رجولیت اینه، استشهاد به توحید مفضل، توحید مفضل هم حرف داره، بحث داره. ثانیاً و هو العمده، این روایات اطلاق نداره که استفاده بشه ازش مطلق تشبه رجل بالمرأة حرام باشه. لذا اگه یه مردی آمد موهاشو بلند گذاشت به شکلی که میتونست موهاش شانه کنه مثلا، ما از این باب نمیتونیم بگیم که این مصداق تشبه رجل بالمرأة است و این حرام است. بله؟ خب اگر به اون دایی باشه اون میشه مقدمه یا اون تأنس، بله اون بحث آخره. ولی آیا واقعا این قاطبه ای که ریششونه میتراشن به اون داییه؟ اینجوریه واقعا؟ میشه هم که حرفی زن کسی؟ بله ممکنه بعضی از اون مخنثین وقتی میخوان خودشونه شبه زن در بیارن، یکی از نکاتش اینه که ریششونه بتراشن، زیر ابرو بردارن. ولی آیا همه کسانی که همین کار رو میکنن از همون بابه؟ جوانای عراقی رو ببینید دیگه، خیلی بینشون مد شده رسم، ببینید زیر ابروش هم بر میداره محاسن، این واقعا از همون بابه، یعنی مقدمه برای اونه؟ میشه گفت بیار بابه؟ نمیشه گفت بابه. لذا اگه کسی بله اونا رو انجام بده مقدمتن لکذا، بله کار حرامی کرده. اون میشه همون فیه تعنیسون که اون روایت رو اونجا بررسی کردیم. پیغمبر یک کسی رو دید وارد مسجد شده، فیه تعنیسون، خدا لعنت کنه در بین امت من هم از اینا هستن، عذاب به خاطر اینا ممکنه نازل بشه، چنین بشه که اون فیه تعنیسون رو توضیح دادیم، روایات شاهد آوردیم، معناش همون مخنث بودن است. ولی آیا کل من حلق اللحیه اینجوری است؟ ولی اینجوری نیست. لذا نمیتونیم به خاطر این روایات بگوییم مطلق حلق اللحیه مبغوض و حرام است، چون مصداق تشبه الرجل بالمرأة است. نه این چنین نیست. لذا این طایفه سوم هم به نظر ما سندش تمام باشه دلالتش مسلم تمام نیست و حدیث دلالت نمی کنه بر حرمت حلق لحیه. خب ما دیگه سایر ادله روایی بعد بررسی اجماع، بررسی سیره اینا رو نمی رسیم، یا 8 جلسه دیگه، حداقل 10 تا جلسه دیگه باید مباحث رو مطرح کرد. ما هم دیدیم اصول دیگه به اول مطلب امروز میرسه، تنبیه تعارض عند مکتب الخلفا تموم میشه، تنبیه دیگه هم نمیتونیم شروع کنیم، فقه هم هرچه تا چهارشنبه هم بکشیم فایده ای نداره، یعنی عملا این بحث به جایی نمیرسه. از این طرف هم حالا سفر حج انشالله نائب الزیاره دوستان هستی، من پروازم چهارشنبه بود لیکن دیدم وضع اینه، یه روز گفتم آقایونم، گفتم باشه امروز، ما دیگه اگر عمر و حیاتی باشه امروز عازمیم، لذا دیگه این بحث رو اینجا قطع میکنم، حالا سال آینده این ادامه بدیم یا من یه چیزایی بنویسم بعد دوستان اضافه کنن. سال آینده اگر عمری بود حیاتی بود از اول بحث رشوه شروع کنیم، که اول بحث حالا ببینیم تعمل کنیم چه کنیم. فقط نسبت به این بحث یکی دو تا یک نکته عرض میکنم و دو سه تا نکته حاشیه‌ای اشاره میکنم و بحث تمام میکنم. اما نسبت به این مبحث اگر ما نرسیم دیگه ادامه بحث رو داشته باشیم، من این نکته رو میخوام عرض بکنم. ما تا اینجا مشیمون این شد، این دو سه تا روایتی که این دو سه طایفه ای که خوندیم، طایفه اول و دوم دلالتش به جمله میتونست تمام باشه، مخصوصا طایفه دوم، ولی سندهاش قابل اعتنان نبود. طایفه سوم سند ممکنه درست بشود با توثیق عمر بن شمر، ولی دلالت به هیچ وجه دلالت بر معنا نخواهد داشت. لیکن این نکته را عرض کنم، ما همه روایات دیگر هم که ذکر کنیم، از جمله دیگه فرصت نشد مطلبی که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قدس الله روحه الزکیه دارن، بر این که حالا به تعبیر ما ریش پروفسوری اشکال نداره، میتونه طرفین محاسن رو کسی بتراشه، فقط زقن ریش پروفسوری داشته باشه. این فتوای آقای خوییست، مستند این فتوای روایته، اون روایت رو فرصت نکردیم بررسی کنیم، سندن و دلالتن مورد مناقشه است، هم سندش مورد مناقشه هم دلالتش که مستفاد مدرسه نجف نیست. اون عارضه این که ایشون به معنای دو طرف لحیه معنا کردن، نه به این معنا نیست. عارضه این دو تا خط، دو تا گونه، دو تا گونه رو میتونه حرف کنه، اما عارض به معنای مطلق لحیه نیست، این دو استخوان، این دو طرف و موهایی که روی اینا رویده است. لذا اون فتوا مورد مناقشه است. حالا نمیدونم کلامزه ایشون الان خاطرم نیست، ملتزمن ملتزم نیستن به این معنا دیگه خاطرم نیست، ولی بالاخره اون قابل نقد جدیست که ما فرصت نکردیم دیگه بررسی بکنیم. ما خودمون بعد از این که حالا روایات رو ذکر کنیم، اجماع رو ذکر کنیم، سیره رو ذکر کنیم، به چه نتیجه ای میخواییم برسیم؟ اعز از عویسه هایی که آدم نمیتونه فتوا بده همین مورد است. ازا بعضی رفقا شوخی میکردن بودن با آجاها به جایی برسه که بگه جواز ما یک باری کار رو بکنیم ببینیم مزش چیه مثلا بذار میکردن. بله بیلانه حرف ما قابل استناد نیست. عرض میکنیم که واقعا از اون مسائلی است که مثل اعاظم از احتیاط واجب بر حرمت نمیشه بودش، مخصوصا با توجه به این که دلالت بعضی از ادله رو ما قبول کردیم. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی روایت جعفریات رو دلالتش هم قبول نمی کنیم. بعضی از آقایون دیگه به تبعیشون دلالتش هم قبول نمی کنن، لذا اونا ممکنه یه مشی دیگری داشته باشن، اما کسی که دلالت اونا رو قبول میکنه بحث اجماع حالا لا وجه له توضیحی داره. اصلا تا قرن هفتم بحث حلق لحیه اصلا در کتب فقها مطرح نشده. اصلا اونایی که مطرح کردن جمع قلیلی هم به اجماع نمیشه تمسک کرد. سیره هم حالا مشکلاتی داره که دیگه واردش نتونستیم بشیم. معذالک واقعا اگر کسی بخواد در این مسئله نگاهی داشته باشه جرأت به فتوایی به جواز نمیتونه داشته باشه. احتمالی که بعضی از همین روایات صدر من المعصوم و بعضی نکات دیگه باعث میشه اون آخرش به همین نکته برسه که مشهور اعلام همین نکته رو قائلن که عهد وجوبی این است که حلق لحیه نکن، حلق لحیه جایز نیست. این نتیجه آخر و پیرامون این مسئله هم بعضی نکات اشاره کردیم فرصت بررسیش نیست. آیا عناوین ثانویه میتونه جلوی این احتیاط واجب رو بگیره؟ عناوین ثانویه این مثل مثلا استهزاء دیگران، از کردیم کسی میگه آقا تازه ازدواج کردم رفتم خونه همسرم همه قوم و خویشا من مسخره میکنم، آیا این باعث میشود عنوانی میشود برای که دست از احتیاط واجب برداریم یا نه؟ خیلی سخته. آیا ریشه به تراشید؟ حالا اونا که راه داره که به تراشیدن نیست، به زدنه. حالا دیگه بالاخره اونا باید بحث کرد، اونا جای خودش باید بحث کرد. خیلی سخت دست برداشتن از این ما. یکی از نکاتی که اشاره کردیم زکات میشه به حالق لحیه داد یا نه؟ به نظر ما این یکی بله نهایت بحث داد، چون ادله میگه به کسی که فاسقه نمیشه زکات داد. حالا بالاخره اینم که فسقش معلوم نیست، او رو باید با فنیان بحث کرد. اینا حرفای یک دقیقه نمیشه، فنیان باید بحث کرد. اگر از جهات دیگه التزام دینی داره به نظر ما تنهایی مسئله نمیتونه مانع بشه از اعطاء زکات. چی؟ اقتداء بهش. بله درست، همه اینا باید بحث کرد، همش نظیر همین بحث. در اقتداء و شهادت و اینا احراز عدالت اگه شرط باشد بیه مشکلتون مثلا سخته واقعا نمیشه، چون احراز العداله شرط. اما در مثل اعطاء زکات اینا عدم فسق احراز العداله نیست، ازا اونجا به راحتی آدم میتونه، ولی در این گونه موارد مشکله واقعا نمیتونه. چی؟ خب همین، آیا احتیاط واجب بازی که از بحثا همینه؟ اینجا چه جوره واقعا؟ میشه منکر است که نهی از منکر کرد یا منکر نیست یا این عهد وجوبی، همه اینا بحث دیگه عرض کردم فروعاتی است که در همش میشه حرف زد و تشکیک کرد و این بر اون بر کرد و در اینم یه تأمل بالاخره که مصداق باشه. بله نه دیگه، عهد وجوبی عهد وجوبی، اعلام که میگن مراجع بزرگان که میگن عهد وجوبی همون عهد وجوبی است دیگه بالاخره. یعنی اگر کس دیگری فتوا داشته باشه میتونه به اون رجوع کنه، ولی کسی ظاهرا بله. حالا دیگه اینا تو بحث اجماع میبایست بحث میکردیم که آیا قائل به جواز حلق لحیه داریم یا نه. اینم کاوشی که انجام شده به بعض المتأخرین نسبت داده شده، کسانی که نمیتونن مورد اعتنا باشن، نسبت داده شده رساله ای در کراهت حلق لحیه دارن، که کراهت یعنی لازمش این جواز، مثلا جایزه ولی مکروهه، به اونا خیلی نمیشه اعتنا کرد. الان بنده سراغ ندارم کسی رو که فتوای به جواز داده باشه که بعد آیونی بتونن از اون حقیقت وجوبی مثلا به اون فتوا رجوع کنند و اونم با شرایط خاص خودش. بذار مسئله تو عویستون و همین احتیاط وجوبی آخرش، یعنی آخرش همین. درباره شارب باز باید بحث بشه، ولی اون چی که از ادله استفاده می شود یک دوبین که شارب بلند نباشد که روی لب رو بگیر. روایات یا باید یه روایاتی آورد، حرفای زد، مطالبی گفت، ولی اگر خلاصه ای بخواد گفته بشه اینه. و الا قصر و شارب، و قصر و شارب نه دلیل بر لزوم و وجوبش نیست، بلکه ادله دیگری نسبت به شارب، ادله روایات دیگری داریم که اونا باید بررسی بشود. اون چه مهم است این است که شارب بلند گذاشتنش به شکلی که روی لب رو بگیره این مبهوزه، مخصوصا اگر این علامت برای بعضی از گروه های منحرف باشه. بعضی از صوفیه از آرمشون اینه، اگه اون باشه که خیلی تقلیز میشه بالاخره. نه 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 دیگه ببینید، مخالفین یعنی مثلا سلفیه یعنی اهل سنت اینا مخالفین، نه نه تشبه به اونا که مشکلی نداره، که تشبه به اونا که مشکلی نداره، من مسلمانم با تشبه به اونا داشته باشه باشه، حالا علامت اهل سنت نه، بلکه علامت اونا نیست. جمع من اون بله چند تا علامت رو با هم داشته باشن، علامت سلفیه اعفاء اللحیه، قصر و صوبه و قصر و شاربه، استچاتا که با هم باشه وقتی نگاه کنن میگن سلفیه. ولی حالا نه، حالا اونا هم که بالاخره مسلمان هم، ما تا حکم به کفر اونا هم که نمی کنه کسی که بزا تشبه به اونا باشه اشکالی نداره. خب آزاد تمام کلام در این بحث فقهی نه، احتیاط واجب این است که حلق نشد. بله این از این میشه گذشت، احتیاط واجب اینه که حلق نشد. خب دیگه حالا این نتونستیم دیگه بحث مفصل، همین مقدار اینجا تمام. دو سه نکته کوتاه رو من اشاره کنم. بله دیگه اونم همون عهوت وجوبی اگر شد، الکلام الکلام بلنده. بله این عهوت وجوبی با تحلیل بشه ناشی از چیه. بعضی از این نکات این نکات پیرامونی نگاه میکنه که اون عهوت وجوبی رو فقیه برای چی میگوید. در بعضی موارد فقیه جرأت بر افتا نداره. خوب دقت کنید، ما داریم بعضی از اعلام موجود میگن زکات در مال و تجاره واجب، چنانچه خمس در مال و تجاره بعد از مزی سنه واجبه، زکات هم واجب، بعضی از اعلام هم. لیکن مثلا دلیلم تمامه به نظرشون، لیکن دو وجه میارن، یکی میگن بر مردم سخت چنین چنان، یکی هم علی ما سمعنا، کسی که از خود ایشون شنیده گفته بود من جرأت بر فتوای به این مسئله ندارم. گویا احمد وجوبی از این باب، یعنی یک کسی میگه آقا دیگه روایات تمام نیست، هیچی ما باشیم و خودمون میتونیم فتوا به جواز بدیم، ولی نه فتوا نمیدیم به جواز. اگه احلت وجوبی از این باب باشه، یه سری اون مسائل پیرامونی همش وزش حله، خیلی راحت میشه. اما اگه احلت وجوبی اون نگاهی باشه که ما داریم که این نیست، این دلالت بعضی از این ادله تمامه، و وقتی دلالت تمام باشه حالا سند بعضی چنین چنان وقت نمیشه، یعنی واقعا با نگاه به دلیل وقتی جرأت نمی کنه فتوا بده، اونجا عهد وجوبی وقت در نهی از منکرش هم یه تقلیزی ممکنه بیاد، در بحث اجرتش هم ممکنه تقلیز بیاد، در او عناوین ثانویه هم ممکنه دیگه بعضی عناوین ثانویه مثل استهزاء و اینا رافع نباشه. اینا ریزکاری هایی سوالا دیگه عرض کردم جای خودش. خب دو سه نکته کوتاه هم در ذیل اشاره کنیم، بحث رو تمام کنیم. نکته اول، باز همیشه بنده عرض کردم دوستان، واقعا نگرانی خودم اینه که آیا در این القاء مباحث اون ملقی، حالا مدرس اگر صدق بکنه، آیا به اون وظائف خودش عمل کرده یا نه؟ تدریس حق الناسه. عرض کردم یه وقتی مرحوم محدث زاده فرزند مرحوم آشق عباس قومی منبری خیلی خوبی بوده، ایشون میفرمود من رؤیاهای صادقه از پدرم دارم، از جمله یک شب منبر دعوت داشتم، مطالعه نکردم، منبر رفتم، آمدم شب پدرم مرحوم آشق عباس قومی رو در خواب دیدم. ایشون فرمود پسرم مردم عادی اگه حق کسی رو ضایع کنن استرضا طلبیدن برای اونا راحته، بنای خونه کسی کار کرده، بنایی کرده، کارگره، دفته کار کرده، خب حق الناسی رو ضایع کرده، استرضا راحته، میره در خونش در میزنم یا ببخشید من استرضا میطلبه. ولی هاشم عباس به پسرشون فرمود بودن پسرم کسی که یه جمعی رو جمع میکنه، سخنرانی میکنه، بدون مطالعه میره سخنرانی میکنه، یه حق الناسه و استرضا کار مشکلیه. به در خانه کی در بزنی بگی آقا راضی باش از من؟ شما باورتون میشه در برهه از زمان بنده تصمیم گرفتم دیگه درس نگویم، با این که یک روز بدون مطالعه درس نگفتم، و اگه یک روز بدون مطالعه درس بگم یک عواقب شدیدی برای خودم در نظر گرفتم. ولی معذالک سخته رفقا، واقعا من از شما استرضا میطلبم. بالاخره ما تلاشمونو میکنیم، مطالعه میکنیم، یه مطلبی میگیم، چقدر بضاعتمون چقدر باشه، هر درسی هم گفتم از سابق هم گفتیم با دو تا، یعنی به ما گفتن اونایی که حرفشون بر ما واجب الاطاعت بودن، بالاخره به ما گفتن ورود هر بحثی، هر کاری، هر موقعیتی با دو نفر خبیر در اون موقعیت شهادت بدن که تو میتونی و الا نرو. اینم بوده فی الجمله سعی کردیم اینم تحصیل کنیم. معذارک سخت رو با دنیا رو ببینید، در یه چشم به هم زدن آقایون رفتن، خلاص تمام شده دیگه، این بهبه و چهچه ها و اینم فدایت شبم و این گریه ها و سینه زدن این مردم هم برای اونا فایده نداره، یعنی اونا شب اول قبرشون درست نمیشه. لذا واقعا سخت رو با ما. بالاخره ما این تلاشمونه کردیم عبدیر بوده و این استرزا رو از رفقا می طلبیم. از این طرف هم اگه واقعا گاهی باز من همه تلاشم اینه که دوستان میدان داشته باشن، مطلبی بگن، استفاده کنیم، ولی مدیریت یک گعده هم یقتصی یک شکلایی باشه، اگر باز یه وقت حرف بعضی از رفقا رو قطع کردیم، یه وقتی نگذاشتیم مطلبشون رو به تمام بیان کنن، اینم اون دوستان بالاخره ما رو ببخشن. خدای نگرده هیچگاه قصد اهانت، قصد مهانت، بنده واقعا همیشه دعا میکنم برای رفقا و همه رو از خودم بهتر میدونم، هیچ همچه قصدی هم نبوده و نیست، ولی معذاره اگر همچه تلقی بوده دوستان هم ما رو ببخشید. نکته دومی که در آستانه رحلت حضرت امام قدس الله روحه الزکیه است، فراموش نکنیم نعمت بسیار بزرگی رو که این مرجع عظیم و شان با زحمات خودش تقدیم مکتب تشیع و مردم ایران کرد. هیچگاه فراموش نکنیم این نعمت. امام مصداق بارز این روایت حضرت امیر بود که حضرت می‌فرمایند من اتخذ الحق لجاما اتخذه الناس اماما و واقعا امام امت اتخذ الحق لجام فاتخذ الناس اماما. این قدر این مرد بزرگ رو بدانید، اون تعبیری که شیخ عبدالحمید کشک عالم سنی بزرگ مصری که این تعبیر رو در یک سخنرانی کرد، زندان رفت، بعد از زندان آزاد شد، بهش گفتم میارزیدی جمله رو برای امام بگی و زندان بری؟ گفت حاضرم این جمله رو دوباره بگویم دو برابر این زندان برم. اون تحلیلش از حرکت امام توی چند جمله بود، گفت ان الشاه قد اعتمد على الغرب فضل واعتمد على الشرق فضل واعتمد على الصافاك فمل واعتمد على الجيش فاختل ولكن الامام الخميني قد اعتمد على الله ومن اعتمد على الله فما ضل وما ضل وما ضل وما مل وما اختل. در چند جمله امام و حرکت امام رو ترسیم کرد، واقعا اعتماد به خدا داشت. ما ضل گمراه نشد، ما زل پاش نلغزید، ما ضل ذلیل نشد، ما مل خسته نشد و مختل امرش مختل نشد، چون توکل بر خدا داشت. قدر بدانید، یاد کنید. دوستان جوانمون رو توصیه میکنم به مطالعه سیره حضرت امام. آنانی که امام رو درک نکردن، آنانی که حضرت امام قدس الله روحه و زکیه رو ندیدن، این سیره رو مطالعه کنن، حرفاش رو ببینن، بشنون این عالم بزرگ که این همه خدمت کرد. خب بعد از رحلت حضرت امام هم که مجلس خبرگان تفویض کرد امر ولایت رو به مقام معظم رهبری حفظه الله، نه اهل مبالغه هم نه اهل شما میدونیم نه اهل اینم که حرفی بزنم که معتقد بهش نباشم، واقعا مدیریت ایشون در طول این سالها مدیریت بسیار جالبی بوده است. اوج زمانی که اصلاح طلبان حاکم بودن با اشعارها و خیلی یادشون نیست و چجور، اوج مدیریتیشون در اوج حوادث مختلف، مشکلات مختلف، گرفتاری های مختلف، این حسن مدیریتیشون واقعا و این تأییدیشون به تأییدات الهی که باز روایت داریم که بالاخره مؤمن اگر به وظیفه خودش عمل کنه معید به تأییدات الهی میشه، اینم قدر بدونیم، با زبان درست برای مردم تبیین کنیم. اینم نکته ایست که انشاءالله ازش فراموش نکنیم. ماه محرم هم که در پیش عزه بعد از ماه ذی‌الحجه و حالا ایام غدیر و اینکه این ایام را باید بزرگ داشت، مسئله امامت مهمه برای مردم تبیین کنیم. ماه محرم هم واقعا وظیفه از تبلیغ دستگیری از ایتام آل پیغمبر وظیفه همه ماست، مبادا کسی از این وظیفهش غفلت کنه. من دیگه وقت عیزه رو نمیگیرم، عذرخواهی میکنم، بحث مظلومیت غزه، این حوادث رو تحلیل برای مردم همچنان لازم است که به روزمرگی مردم دچار نشوند و توجه مردم رو به این مسئله بسیار لازم و ضروری است. انشاءالله دوستان ما را از دعای خیر فراموش نکنند. ما هم انشاءالله عمری بود، حیاتی بود، توفیقی بود، انشاءالله اگر توفیق باشه امشب در روضه منوره نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله برای دوستان دعا میکنیم. انشاءالله در سایر مشاهد و ایام ما دوستان رو فراموش نمی کنیم، دوستان هم انشاءالله ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.
من تحسین میشه.
التماس دعا
خواهش می‌کنم. نظر عالی بود.
یه هم برای خوب زری بودیم.
نه نه نه. همه ریش نه نه.
فقط آقای خویی. فقط آقای خویی میگفتن صدق لحیه بر زقن میکنه، کس دیگه ندیده. من بله خواهش میکنم. آیا الله شما
سیرم
سیرم نمیتونه دلالت بر لزوم کنه؟ لا لا شما خویی کاری دارم بر زنگ
پس وجوبش لزومش که اصلا
احتیاط واجب اینه که داشته باشید لحیه
به وجوبش ثابت نشه.
نه یعنی حرمت حلق لحیه افتاء به حرمت صعب و افتاء به جواز هم از حبه
نمیشه که این واجب نمیشه که این حرام.
بله آیا الله دائب
میشه خونسای مشکل
رو
خونسای مشکل
یه
جا راجب تلامزه من رو بارکویم برمیدیم و شیخانی اولا فرخوصوری میگم بنابر احتیاط واجب جایز بعد میفرمایین که در این مسئله میتونه با رعایت تسلسل و علمیت راجب فرخوصوری.
خب کسی هم نیست، یعنی کسی دیگه هم نیست.
بعد راجع به اون اصطلاح هم میفرمایید که
معلوم میشه آقای سیستانی نسبت به اون روایتی که چیز دارن در دلالتی، چون سندشون آقایون میگن درسته طبق مبانیشون، ولی به نظر ما سند هم اشکال داره، ولی ظاهرا ایشون در دلالت نتونستن به این نتیجه برسن که دلالت نمیکنه بر مطلب، لذا میگن احتیاط واجب اینه که کافی نیست. ولی ما اگر اینجا از نگاه ادبی لغوی عارضین یعنی چه مقدم اللحیه یعنی چه اینا رو که بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که اون روایت دلالت نمیکنه بر این که ریش پروفسوری جایزه، چیز دیگه میخواد.
نکته دیگه هم راجع به استرار میفرمایید مگر اینکه استرار باشه اینو قبول کنم، یعنی
استرار بله
بعد اما توضیح میدن یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشه که معمولا تحمل نمیشه هرچند از جهت استهزاء و توهین باشه.
خب حالا ما اینجا یه بحثایی داریم که حالا استهزاء مثلا در چه صوری، بعد خیلی بحث کردی رو به این اطلاق نمیتونیم بگیم که اگر هر جا استهزایی باشد مجوز میشه برای این کار. ما استهزا رو جای خودش باید بحث کنیم. استهزا خوب، حالا استهزا غیر متحمل یعنی چی مثلا؟
ولی برتر مراجع دیگه یادمه که همین مورد رو فرمودن بازم جایز
نیست. بله حالا اینا دیگه خیلی بحث داره.
عدالت امام جماعت شما اگر
احراز عدالت
خب میدونم
احراز عدالت چه نداریم دیگه؟
نظر علمی واقعا نتونست
احراز عدالت چی نکرده دیگه؟ احراز عدالت نیست. بله دیگه، یعنی با ریش تراشی احراز عدالت نمیشه دیگه، ولو احتیاط واجب باشه لذا نمیشه پشترش نماز کن دیگه. بله
مرجم نمیشه.
بله
کسی بگه من مرجم ریشش به دراش بگم اهل سنت رو تو این زمینه چجوریه؟ یعنی به صدق اولا
بایده کارو
بکنم
ما میگفتیم یه چند جلسه آخر جمعش کنیم به بحث رشبه نرسه که طولانی میشن. حالا ببینیم
آجام هست که احراز عدالت نشه برای امام جماعت
نمیشه نماز کن
باشه برای مشتری که به طریق اولا نمیشه که به طریق اولا
یا سوالگی
او حرفای خوب میزنه آقای
هاشمی. مگر خودش نشون نده؟ مگر فتوا بده خودش نشون نده؟ حاجم میشه ریش مصنوعی گذاشت وقتی جا بذاری؟
چون اهل سنت
بعد شاه برمیدارم بعد جا میگذارم
استاد اهل سنت هم این ریش تراشی مثل ما همه نلاوش میکن حرام
خیلی هاشون
باید با جماعت هاشون
نه تو بعضی کشورها بله تو بعضی کشورها که خیلی براشون اونا در امام جماعت آخه عدالت رو شرط نمیدن اونا میگن همون سارقی که آمد تو مسجد میخواد کفشا رو بدزده بگید بره جلو نماز جماعت بخونه که کفش ندزده یا فلان کار دیگر انجام نده اونا اصلا شرط نمیدونن عدالت
بذار بله بذار که پوشتری آقا شما چرا نماز میخونی که مثلا عادل نیست گفت آخر شبه که ایشون جلو ما نمیسته 10-15 جب کفش گم میشه
خب بله دیگه
به خاطر که شما گم نشه اینو
جلو امام جماعتش
کرد جلو جماعتش کرد
بله. ما رفتیم نماز بخونیم بعد خلاص وقتی امام جماعت اومد دیدم یه ریش تراش و خلاص ما گذاشتم رفتم
که اومد اون کاری کرد.
آره یکی اومد به ما گفت که آقا شما بلند شدی اینو سرش داد کردم گفتم آقا ایرانی آخونداش نماز نمیخونن پشت در محراب بهش گفتم مرد حسابی ندیدی ریشش تراش شده بود
که اهمان توجه راست میگه آجا خوش آجا این گناه ها رو بده عیب نداره آرزین عیب نداره آرزین همین گناه هاست تو روایت دیگه نرسیم آقایی فکر کردن آرزین به معنای همین همه دو طرفه رضا گفتم فقط آرزین عیب نداره فکر کردن آرزین همه دو طرفه در حالی که آرزه این دو تا گونه است
بعضا میگن هم برنسا
جهان من رو مرادش
دیگه
آقا جوان هم
باشم آقا اطلاع بحثت میخرمان که در اصلاح نمیگن رسالش اونجوری نمیگن بهترش میگن در حد اصلاح مانینه
چون بچه‌ها اینجا واجب هم ندارم باشید
یعنی حتما
میگه
نه گناه رو
نه ریش تراشی رو کلا صاف نکنم
آره من یه رو در حد اصلاح مانعی ندارم آره آره من اینجوری
کتاب خیلی نوشته شده حالا من دیگه کتاب الان یادم یه چیزی بگم همچه کتابی الان یادم نیست بگم همچه کتابی اون آخرین تفسیر سوره حمده امام ما محضرش رو نشسته بودم خیلی برای من هنوز واقعا اون لذتی که اونجا دیدم فراموش نمی کنم من تو چهره فاصله نشه اون چیز رو امام دیدم و دوربین رو امام بود لیکن من وقتی تو صورتشون نگاه می کردم واقعا به نظر من آثار عشق رو صورتشون اثر بذاشت امام حضرت امام
حضرت امام معظم رهبری هم آدم نگاه میکنه از
نزدیک
انگار مثلا یه چراغ توی صورتشون روشن
کرد بله امام واقعا عجیب
بود
نه اتفاقا نباهیست که الفاظ و اینا برخلاف اون چی که گفته می شود که ثمره نداره ما ثمرات چه مشاره می کنیم مباحث الفاظ مباحث جدیه درست و نمی شه ازش گذشت واقعا مخصوصا بعضی بحثای جدیدی الان بعضی از متفکرین اروپایی غیره بعضی بحثایی دارن که ما نباید از مباحث الفاظ بگذاریم ثمراتش هم برکار عمری باشه ثمراتش هم اشاره بود نمیدونم چقدر دوستی در مقدمه یک ساله باید نمیدونم باید نگاه کنیم با این مطالب جدید تو هم ما تو فقه کتاب الخمس میگفتیم اواسط بحث خمس خمس مرحوم محقق داماد چاپ آمد به چیز که استاهای جوادی آمانی تقریر کرده بودن خمس ایشون خب مرحوم محقق داماد یکی از قویترین مشارب فکری قوم آمدن اون کتاب باعث شد یک سال و نیم اضافه شد به بحث خمس یعنی مطالب ایشون رو لازم مطرح بکنیم الان ما اولا نگاه همون این دوره بعدی از اول شروع کنیم کاربردی تر تا دوره گذشته بله بعضی از مباحث که احساس میکنیم یه مقداری مفید نیست سعی میکنیم نگیم ممکنه بعضی از مباحث جدید مثلا الان بعضی از مباحث نجف میدان آمده تا یک وقتی فقط عراقد آقای سیستانی بود بعدا یه سری مباحث دیگه ایشون آمده و تقریرات های دیگه آمده و خب یک تسی که آدم یک نگاه هایی به این مباحث هم داشته باشه احسان نکردم استحسان نکردم چه جور میشه چه جور جور میکشه نمیدونم ولی از اول سعی اگر عمری باشه
تو بحث حجاب هم مثل لهی نمیشه بفرمی
چی؟
بحث حجاب روزا هم خیلی
بحث های خیلی لازمی هست ولی دیگه نمیشه که همه رو اینجا دیگه ما طبق مکاسب شیخ پیش میریم بحث رشوه رو وارد میشیم رشوه هم خیلی بحث بزنیم
آجا اوستایی میکنم به بحث این سال اون جلسه که آیه رئیسی ماده بودن جامعه مدرسین در مطای بحث جنجالی شده بود ناچون بعد
نه جنجالی نبود اتفاقا خیلی بحث بس جدی بود بحث جدی بود بعضی رو هم گفتن شد بین الاثنینی بین شما ایشون این گفت آقای مروی آقای مروی آقای مروی مباحث جدی بود دو سه نکته اقتصادی دو سه نکته فرهنگی مطرح شد البته نه خیلی جدی بود بس جنجال نبود ولی بحثا جدی بود آقایون دیگه هم نکات خوبی گفتن عرض کردم خدا رحمتش کنه واقعا روز یک شنبه جمعه آمدن اینجا روز یک شنبه ظهر بود من نماز میخوندم آخر نمازم بود سرم آمد بود بابا یه تلفنی میگن از دفتر رئیس جمهوره گفتم بگو تن تعقیب میخونن 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه بعد دوباره زنگ زدن و یک آقایی گفت که شما فلانی بود من بابا آقای رئیسی با شما من صحبت برای من نزدیکی شد یک رو با من صحبت کردی شد خیلی جالب بود خیلی هم من برام واقعا این مسئله خیلی سخت شد ایشون اولا ببینید واقعا انصافی که من عرض کردم ایشون فرمودن که فلانی همه مطالب تا نگفتی اونجا و بیا تهران بنشینیم من همون شب این تعبیر ایشون همون شب میخواستم بیام خونه شما ولی برنامه هام اینقدر چیده شده بود که نمیتونستم شما بیا تهران یه تعبیری کرد از مرحوم اخوی ما یاد کرد گفت اون کتاب باز بود تو هم که اهل کتابی من یه ماشین بفرستم بیا نمایشگاه کتاب ظهرم بیا با هم بشینیم نهار بخوریم بقیه حرفاتو بزن ما نقد میکردیم یه حرفای نقدگونه داشتیم خب این آدم این چقدر انصاف بیا بقیه گفتم فلانی گردنم واقعا درد میکنه اذیتم من الان که میرم خونه گردنم میبندم گفتم فلانی سختمه آمدن الان تهران این 2 هفته قبلم آمدم تهران به سه سخنانی داشتم برای اساتید تهران سخنانی. برای من الان سخت داره همه چی میگم بس من تبریز میرم بعدش اگر یا یه کسی بفرستم مثلا حرفاتو بشنوم بقیه حرفاتو بشنوم این نه اصلا جنجالی نبود ایشونم خیلی خیلی خوب استقبال کرد آقایونم بله بالاخره حرف ببینید این گونه جلسات که جلسات بله قربان که نیست که آقایون بشینن و از خدمات بگن و اینا ببینید لازمه در این جلسات اون نگاه های نقدگونه خودشون رو ضمن همه احترامی که واقعا همه یا هر کس صحبت کرد نکته ای رو گفت ضمن احترام من ابتدا از جریان وعد صادق اطمینانی که بین مردم ایجاد کرد ایشون از کدام آقای رئیسی عمل کرد خود شما واقعا عمل کرد خوبیه بین مردم میرید چنین چنان لیکن این نکات بس ورزشگاه ها مطرح شد مباحث فرهنگی دیگه مطرح شد نقد به بعضی از وزرا مطرح کردم من که اونا در جلسه بودن بعضیاشون نبودن و ایشون هم خیلی با سماحت مطلب ره آدم با انصافیه من خود قبلا میشتستم ایشون نه اصلا جنجالی نه ولی مباحثه طلبه‌ای بود که خیلی خوب ارزش داره دیگه آقایون هم خیلی قشنگ حرفاشون زدن ضمن تاییدیشون عرض کردم ببینید بعد مثلا اگر یه جنجالی باشه دیگه نباید دوباره ایشون زنگ بزنه و بعد خودش شخصا بگه آقا خوش بیا تهران حرفاتونو بزنید حرفاتونو بگید من دوست دارم بشنوم اینو نه اصلا جنجالی نه خدا رحمتشون با شروع شد خیلی خوبی آیا الله موفق باشید به دعایت
زهرت
شد خوب شده شدید خوبی